بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت فقیه سلسله بحث‌های عادی دارد که اون قبلا در مسئله پذیرش ولایت از قبل سلطان جائر گذشت. خوندن روایت‌های نظیر روایت مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، روایت های معروفی که العلماء ورثه الانبیان، مجار الامور بید العلماء، العلماء حصون الدین یا الفقها حصون الدین، اینها این 16-17 روایت غالبا بحثش در اون مقطع گذشت. چه اینکه اساره اون بحث هم در این کتاب ولایت فقیه به معنای ولایت فقاهت و عدالت گذشت. در طی این سال‌ها هم در این زمینه کتاب‌های زیادی نوشته شدن. طرح این بحث همونطور که در تلیعه ورود به عرضتون رسید به این نیست که ما این 16-17 روایت رو سندن یا دلالتن بحث بکنیم. میشه تکرار مقررات. راهی که برای این مسئله انتخاب شد در 4 جهت بود: یکی راه نفی از درون و بیرون، یکی راه اثبات از درون و بیرون. راه اثبات از درون و از بیرون اجمالش این بود: از بیرون انسان بدون اینکه به هیچ کدام از این ادله مراجعه بکند کل دین را که ارزیابی میکند یقین پیدا میکند این دین صاحبی دارد. این دین تنها سواد علی بیاض نیست، سلسله احکام شخصی، اجتماعی، سیاسی نیست که فقط یجب و یحرم باشد و مسئول اجرا نداشته باشد، متولی اجرا نداشته باشد، ولی و والی نداشته باشد، فقط یک کتابچه قانون باشد. اینطوریست. از راه درون ارزیابی بعضی از نصوص بود، بعضی از آیات بود به مانند آن، و کمک گرفتن از مقبوله و مشروع اینها بود، نه به طور مبسوط. این 2 راه بود برای اثبات ولایت فقیه، گاهی از درون گاهی از بیرون. بحث‌هایی که مربوط به بیرون بود خیلی بیشتر از بحث‌هایی است که مربوط به درون است، برای اینکه حل شبهات بیرونی بیش از حل شبهات درونی است. اونایی که منکر ولایت فقیه بودن اونم گاهی از بیرون نقد داشتن، گاهی از درون. از بیرون که نقد داشتن میگفتن به این که استقلال از حقوق مسلم جامعه است، 1. آزادی از حقوق مسلم جامعه است، 2. بین استقلال و آزادی فرق عمیق است، 3. اینا جز اصول نظیر اصالت العدم مکاسب نیستن که اماره بر این حاکم باشد. اینا به برهان عقلی تکیه میکنن و خودشون اماره ان. 4. اگر یه روایتی باشد نمیتواند جلوی اینها رو بگیره مگر یه دلیل نقلی قطعی اولا بتونه جلوی استقلال رو بگیره، جلوی آزادی رو بگیره. اینا حقوق معقول مقبولی است که دین هم امضا کرده است. اینها از بیرون نقد داشته. گذشته از اینکه اینها نقد اساسی مکتبی هم داشتن، میگفتن به اینکه دین سکولار است، از دین با سیاست کار ندارد، تا اینکه فقیه بشه وکیل رعایا یا ولی مردم و مانند، از دین سیاست ندارد. تفکر سکولاری از بیرون مانع ولایت فقیه هست، میگه دین اصلا سیاست ندارد تا شما سائس تعیین کنید. استقلال اماره است، آزادی اماره است. این گونه از امارات عقلی مانع اینه که جامعه تحت ولایت کسی قرار بگیرد. اینا مشکلات برون مرزی است به اصطلاح. در اون مرز جمعینه که مقبول سند ندارد یا فلان روایت دلالت ندارد یا مورد پذیرش اصحاب نیست به مانند. عناصر محوری این بحث را چهار فصل تشکیل میدهد. یکی استدلال بر ولایت فقیه از بیرون، فصل دوم استدلال بر ولایت فقیه از درون، فصل سوم نقد ادله ولایت فقیه از بیرون، انکار ولایت فقیه از بیرون، فصل چهارم انکار ولایت فقیه از درون. این خلاصه بحث این مقطع است که با اون جریان کتاب ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت برمیگردد تفاوت داشته باشد. با بحث هایی که در دو سال قبل گذشته درباره پذیرش ولایت من قبل سلطان جائر با اون فرق داشته باشد. در این نوبت اشاره شد که گرچه تقسیم درون دینی و برون دینی رایج است، ولی بر اساس این که عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است، ما درون دینی و برون دینی نداریم، هرچی داریم درون دینی است. اونا که فکر میکردن عقل در مقابل شرع است، عقل در مقابل دین است، حرفی را که عقل زد از بیرون برای دین تعیین تکلیف میکند، اینا راه تقسیم درون دینی و برون دینی رو تصحیح کردن. اما وقتی ثابت شد عقل مثل نقل است، نقل مثل عقل است، هر دو بال دینن، در منبع معرفت شناسی و نه هستی شناسی دین سهیمن، کاشف اراده الهیان، این اراده الهی گاهی با عقل کشف می شود، گاهی با نقل، نه نقل اون توان را دارد که دین بسازد، نه عقل اون عرضه را دارد که دین بیاورد، هر دو کشف می کنند. اگر دلیل باشد، یعنی برهان عقلی قاطع باشد، دلیل نقلی معتبر باشد، کشف میکنن که اراده و علم ازلی ذات اقدس الله به چی تعلق گرفته است. روی این تحلیل عقل که در مقابل نقل است و در مقابل دین، ما درون دینی و برون دینی نداریم هیچ جا، یعنی هیچ جا، نه تنها تو این مسئله. شما در قالب بحثایی که این 10-20 سال اخیر مطرح است میگن درون دینی اینه، برون دینی اینه، دین را از درون نگاه بکنیم اینه، از بیرون نگاه بکنیم اینه. خب بگید ما ادله رو، اگه ادله رو از ادله نقلی رو از خود ادله نقلی نگاه بکنیم، بله اینجوره. ادله نقلی رو از بیرون نگاه بکنیم اینجوره. درون نقلی و برون نقلی داریم، اما درون دینی و برون دینی نداریم. چون عقل هر جا برود زیر پوشش دین است. دین آمده عقل را و نقل را کاشف خود قرار داده. ان لله علی الناس حجتین. عقل کجا میتواند فرار کند؟ در درون دین، تو چارچوبه دین چیزهایی را کشف میکند. بنابراین این بحثایی که 10-20 سال اخیر راج شد که ما درون دین اینه، بیرون دین اینه، از درون دینی فتوامون اینه، برون دینی فتوامون اینه، با این منهج که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین، این تقسیم رخت برمی‌بندد. حالا در فصل خودمون در حقیقت این چهار فصل به دو فصل برمی‌گردد. یه فصل منتها هر فصلی داره دو موقف است، دو مقطع است. یه فصل در اثبات ولایت فقیه است با دلیل عقلی یا دلیل نقلی، فصل دیگر در انکار ولایت فقیه است با دلیل عقلی یا دلیل نقلی. دیگه درون دینی و برون دینی و اینها نخواهیم داشت. اون که منکر ولایت فقیه است از راه دلیل عقل میگوید دین کاری و سیاست ندارد و شواهد دیگر. اون که منکر ولایت فقیه است از راه نقل یا در سند و دلالت این 16-17 حدیث یا 19 حدیثی که مرحوم نراقی و دیگران نقل کردن نقد میکنند، که مقبول سند ندارد، اون مرسل است، اون روایت دلالت ندارد. یا خیر به ادله نقلی دیگر تمسک میکند. قبلا هم ملاحظه فرمودید که در منطق روشن شد اگر کسی یه مطلبی رو خاص اثبات بکند، رقیب او از سه راه میتواند جلو رو بگیرد. این پیام فتوای منطق دیگه. اگر کسی برای اثبات مطلبی دلیل اقامه کرد، رقیب او با یکی از سه راه میتواند جلو رو بگیرد. این سه تا راه به صورت پراکنده تو کتاب‌های فقه و اصول هست، اما سازمان یافتش تو منطقه. راه منع است، راه نقض است، راه معارضه. میبینید در کتاب‌های فقهی و اصولی میگه نمنع الصغرا، نمنع الکبرا، این دلیل ممنوع است، اون استدلال ممنوع است. این یکی. گاهی میگن و اورد علیه به نقض، این دو. گاهی میگن و یعارضه دلیل آخر. این پراکندگی تو این کتاب‌های رائج هست، اما سازمان یافتش تو منطق است. و اون سازمان یافتش این است که اگر کسی دلیلی بر مطلب اقامه کرد، این رقیب یا در احد المقدمه تعین او نظر میکند، میگه صغرا باطل است یا کبرا باطل است، صغرا ثابت نشده یا کبرا ثابت نشده. این بهش میگن اصطلاحا بگن راه من، نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا، همینه. این هم گاهی با ذکر سند است یا گاهی بدون ذکر سند، این بهش میگن راه من. راه دوم که راه نقض است، این است که کاری به احد المقدمتین ندارن، به مجموع دلیل کار دارن. میگن این قیاس، این دلیل شما تام نیست. چرا؟ برای اینکه همین دلیل را ما در جای دیگر اجرا کردیم و جواب نداد. تخلف المدلول عن دلیل کشف میکند که دلیل دلیل نیست. این میشه راه نقض. میگن اگر این دلیل برای اثبات اون مدعا کافی باشد، ما همین دلیل را در جای دیگر اجرا میکنیم و جواب نمیدهد، من میشه دلیل نیست. این میشه من نقض. این کاری به صغرا یا کبرا ندارد، به مجموع دلیل کار دارد. راه سوم که راه معارضه است، این است که نه با تک تک مقدمتین کار دارد، نه با مجموع مقدمتین، کاری با این ندارد. در عرض این یه دلیل اقام میکنن، میگن به این که اگر این دلیلی که شما اقام کردید اون مدعا را اثبات میکند، ما هم دلیل دیگری در عرض این دلیل داریم که مدعای ما را ثابت میکند. چون این دلیل دوم در عرض دلیل اول است، بهش میگن معارضه. نه بیش از سراح است، نه کمتر از سراح. این مطلب را منطق فتوا داد، به طور پراکنده تو کتاب‌های فقه و اصول ما هست. گاهی میگن نمنع الصغرا، گاهی میگن اورد علیه بالنقص، گاهی میگن اورد علیه بالمعارضه و مانند. جریان ولایت فقیه هم به شرح زن همین طور است. گاهی از راه من، گاهی از راه نقض، گاهی از راه معارضه. این ادله 16 17 19 گانه که مرحوم نراقی تو عوایدشون نقل کردن مطرح است. نقض و منعش در خلال بحثا اشاره شد که بازم مطرح میشه. معارضش این است که میگن ما روایاتی داریم که گفتن دست به قیام نزنید، هر قیامی که قبل از ظهور وجود بارکی از حجت سلام الله باشد محکوم به شکست است، به ثمر نمیرسد، این کار را نکنید، قیام نکنید، دست به این کار را نزنید. این راه معارضه است، نه راه من، نه راه نقض. این چنین نیست که در سند یا در دلالت این 19 حدیث نقدی کرده باشند. البته احادیث بیش از این است، ولی مرحوم نراقی 19 تاش نقل کرده. بلکه در عرض دلیل ولایت فقیه دلیل دیگر اقام میکردن که خود ائمه علیهم السلام فرمودن قبل از قیام ولی از ارواح نافدا هر کس دست به مبارزه بزند، دست به قیام بزند، به نظام طاغوت را براندازد و نظامی تشکیل بدهد، محکوم به شکست. این روایت ها هم در مقدمه صحیفه سجادی آمده، بخش از این روایات. شارح صحیفه سجادی مرحوم سید علی رضوان الله تعالی علیه ایشون یه پاسخ روشنی از همین حدیثی که در مقدمه صحیفه سجادی هست در همون جلد اول شرح صحیفه سجادی ارائه کردن. کی مال کسیست که یا مردم را به خود دعوت بکند، وجود بارک ولی اصل مردم را به خود دعوت بکند، غیر از اون حضرت هر کس بخواهد مردم را به خود دعوت کند و داعیه امامت داشته باشد محکوم به شکست است و درستم هست. هر کسی بخواهد مردم را به غیر اهل بیت دعوت کند، مردم را کونو عبادن لی من دون الله دعوت کند، محکوم به شکست است. یه مطلب دوم این که همون مرحوم سید علی رضوان الله علیه در شرح صحیفه سجادیه در بعد از نقل این حدیث از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که منظور این است که اگر کسی امکانات مبارزه و قیام و تشکیل حکومت در اختیارش نباشد، متحورانه بخواد قیام بکند، محکوم شکست است. در همین راستا مرحوم سید علی روایتی رو از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرت در این سفر وقت در مسافرتی بودند، کسی ازشون سوال کرد که شما چرا قیام نمی کنید، حکومت تشکیل نمیدید، در برابر عباسیان مقاومتی ندارید. حضرت وقتی پیاده شدند برای نماز، وقتی نماز خوندن دیدن در اون محدوده یه رمداری چند تا گوسفند رو داره میچرونه، حضرت به همراهش فرمود این گوسفندا رو بشمار چند تان. این شمرد، گفت 17 تان. فرمود اگه من به اندازه این گوسفندای این رمه معاون به معین میداشتم قیام میکردم. ما 17 نفر نداریم، من چجوری قیام بکنم؟ خود حضرت امیر سلام الله علیه با اینکه مرحوم کاشف الغطا دارد که وجود مبارک علی بن ابی طالب اشجع از حسین بن علی بود، مرحوم کاشف الغطا دارد وجود مبارک حضرت امیر اشجع از حسین بن علی بود، برای اینکه حسین بن علی سلام الله علیه شمشیر دستش بود میکشت و شهید میشد، اما وجود مبارک امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوابیده که 40 شمشیردار از 40 قبیله در دژخیم حمله کنن، او را اربن اربا کنن، هیچ تکون نخورد. این استدلال مرحوم کاشف الغطا در اون کتاب قیم کاشف الغطا برای این که از تعمیر اشجب با این که از تعمیر سلام الله اشجب تو نهج البلاغه هست که من در شبها و روزها از مهاجر و انصار کمک خواستم، اینها به معاونت و کمک من قیام نکردن، من موندم و اهل بیتم، فلنن تو بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم بچم کشته بشن. یعنی چی؟ یعنی وجود مبارک سید شهدا مثلا خیرخواه تر از علی ابن ابی طالب است یا اشجع از علی ابن ابی طالب است؟ خیر. اون وقتی که وجود مبارک سید شهدا قیام کرد، قیامش با اثر داشت، کل خاورمیانه را عوض کرد. وجود مبارک امام سجاد وقتی دم دروازه شام رسیدن از حضرت سوال کردن در این صحنه و پیکار که پیروز چه، فرمود ما اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، اموی خواستن نام پیغمبر رو معف کنن، ما رفتیم زنده کردیم برگشتیم، ما پیروز شدیم، شکست نخوردی. اگر چنون چه وجود مبارک هست امیر همون وقت قیام میکرد در مدینه، طور نمیکشید که همین معاویه اهل بیت رو به بدترین وضع شهید میکردن، تو برای اونها مجلس ختم میگرفتند و جامعه مشکی میپوشیدند و بساط دین کلن نسیان منسیان میشود. وجود مبارکه است امیر فرمود الان وقتش نبود نیست. این تو نهج البلاغه است که من زنت ورزیدم فزنن تو به. بنابراین این طور نیست که ائمه علیهم السلام امکان قیام باشد برای معذالک قیام نکنند. همین روایتی که شارح نهج صحیفه سجادیه مرحوم سید علی رضوان الله علیه نقل میکنند، وجود مبارک امام صادق فرمود به عدد همه این گوسفندایی که اینجا هستند اگر من یاور می‌داشتم قیام می‌کردم. این معلوم می‌شود که شاهد آن است که اگر کسی بی معین بی یاور نظیر حسین ابن علی فخ، نه حسین ابن علی کربلا سلام الله علیه، حسین ابن علی فخ اون جور قیام بکند بی اثر است. خب او را هم شهید کردند، سرش جدا کردند، آلش اسیر کردن، جریان حسین ابن علی فخ کمتر از جریان حسین ابن علی در کربلا نبود، اونتا اون بی اثر بود این اثر کرد. وگرنه اون حسین ابن که زیدیه او رو امام می دونستند. خب بنابراین از همین روایت پیداست که منظور اگر کسی مردم را به خود دعوت کند محکوم به شکستد، یک. اگر کسی متحورانه بدون داشتن یار و یاور قیام بکند محکوم به شکست است، دو. اما اگر حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر شد چی؟ اونا که قائل به ولایت فقیهن نمیگویند متحورانه قیام کنید، که همونا که فتوا به ولایت فقیه دادن در تقیه بودن. همین مرحوم نراقی که در زمان کریم خان زند به دنیا آمده، این بیش از 200 سال است که از میلاد او بزرگوار میگذرد، یه چند سالی هم استاد مرحوم شیخ انصاری بود. خب این الان بیش از 200 سال است که تقریبا این کتاب را نوشته، اون وقت که سخن از این حرفا نبود. ایشون حالا بعد هم ادعای اجماع ایشون رو عرض میرسونیم که ایشون بسیار غالب این آیوم ادعای اجماع کردن که فقیه ولایت دارد. اما همه اینا گفتم وقتی که مثل خود ائمه علیهم السلام انسان اگر قیام بکند ما منا الا مقتورون او مسموم، وظیفه او تقیه است. اگر اون روایت نقل شده است در این مقطع است، بنابراین معارض نی. این روایت میگوید که اگر حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر بود، بر ولی بر فقیه جامع شرائط واجب است که قیام بکند، نه تنها حق دارد بلکه مکلف است. حق مبارزه، حق تشکیل حکومت بر او است، اما تکلیفش مربوط به آن است که حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر باشد. پس اون روایتی که در مقدمه صحیفه سجادیه است نمیتواند معارض ادله ولایت فقیه باشد، چه این که اون بحث‌های سکولاری یا بحث‌های سوسیال یا بحث‌های لیبرال یا بحث‌های اومانیستی یا بحث‌های فیمینیستی که از بیرون حمله می‌شد نمی‌توانست کدام نتوانست معارض با ادله ولایت فقیه باشد. پس اون 4 فصل به 2 فصل برمی‌گردد، یعنی به جای اینکه بگوییم ولایت فقیه را گاهی از درون ثابت می‌کنیم گاهی از بیرون، بگیم گاهی با عقل ثابت می‌شود گاهی با نقل. به جای اینکه بگوییم انکار ولایت فقیه گاهی از بیرون است گاهی از درون، میگیم گاهی از عقل است گاهی از نقل. معارض ولایت فقیه هم این روایات است، معنیش این است که شما وقتی نمیتونید دست به شمشیر نکنید، نه مردم دعوت نکنید، نه اصل مسئله رو طرح نکنید. این یکی. اما اینکه جریان مقبوله عمر بن حنظله چون به سود مثلا روحانیت است و رهبران دینی این روایت را مترقا به قبول کردند و قبول کردند، این سخنم تام نیست. برای اینکه در جریان ولایت فقیه خود اصحاب آیا دلالت دارد یا نه، این روایت دلالت دارد یا نه اشکال داشتند و دارند. اما اصل این روایت را که به چند طریق نقل شده است به بعضی از طریقها خالی از اعتبار نیست، گرچه به برخی دیگر از طریقها بدون ضعف نیست، همه علمای را قبول کردن، این شده مقبوله. برای اینکه هیچ فقیه پیدا شد در از صدر تا ساقه که بگوید فقیه جامع الشرایط حق قضا ندارد؟ یا همه قائل شدن به اینکه فقیه جامع الشرایط حق قضا دارد؟ لمقبولت عمر ابن الحنظله در مرجعیت فقیه برای فتوا به همین حدیث تمسک میکردن، در مرجعیت فقیه برای قضا به همین تمسک میکردن، اندل کل یعنی اندل کل. حالا درباره ولایت فقیه مشکلش این است که آیا این ولایت فقیه را هم ثابت میکند یا نه، وگرنه سندن مقبولتان. همین مرحوم شیخ که عبارتش از کتاب قضا خوندیم به اعتبار این رأی داد، این بیان اگر اصحاب به یه روایتی عمل کردن به تعبیر مرحوم جان رضا نوع تبینه، اگر علمای ما از صدر تا کنون به یه روایتی عمل کردن که بعضی از راویان اون را روایت پیش ما شناخته شده نیست، این یه توثیق عملی است، بلکه بالاتر به توثیق بالاتر از توثیق قولی است. به تعبیر مرحوم جان رضا نوع تبینه برابر آیه نبأ این جا اکن فاسقون بنا بین فتبین، این تبینه دیگه. وقتی همه علما از سعد تا زیل به یه روایتی عمل میکنن این رو قبول کردن، این تبینه دیگه. بنابراین در این که این مقبول سندن معتبر از حرفی نیست، اما دلالتن گذشته از این که مرجعیت فتوا را ثابت میکند یک، مرجعیت قضا را تثبیت میکند دو، بتواند مرجعیت ولایت را ثابت کند سه، این محل بحث است. خب مطلب دیگه که به اصل ولایت فقیه برمیگرده، این را بسیاری از بزرگان ادعای اجماع کردن، همه جای محصل همه اجماع منقول. مرحوم نراقی میگد این مسئله اجماعی است اندل کل که فقیه این سمت ها را داراست. بعد هم در صدد نقل اجماع هم هست، هم اجماع محصل هم اجماع منقول. این طور نیست که این حرف تازه پیدا شده، چون حالا کار به دست روحانیت افتاده این فرمایش رو میکنن، اینجور نیست. اون وقتی که کار به دست روحانیت نبود، بلکه کار به دست روحانیت میدادن جز زندان و اعدام خبری نبود، از این حمایت میکردن. جریان اعلامی امام و اون نوارهای امام و تکثیر امام، فرمایشات امام که جز زندان کار دیگه نداشت، همه رو روحانیت حمایت میکردن. حالا چهار نفر چهار تا شغل پیدا کردن، اون روزی که خطر داشتم همینا پیدا کردن دیگه. با اینکه تو جبهه و جنگ هم همین ها جنفشانی کردن، این تاریخ جنگ رو خوب بخونید شما، پایان شهریور 1359 این حمله شروع شد، پایان شهریور 1359 سال هم 365 روزه. وقتی تاریخ جنگ به 2000 روز رسید که هر سالی به رخ 365 روز است، تاریخ جنگ به 2000 روز رسید، طبق آمار دقیق 1000 روحانی شهید شد. هیچ قشری به اندازه روحانیت فداکاری نکرد، هیچ قشری. اون وقتی سخن از سهمیه نبود، اون وقتی که تکثیر نوار امام رضوان الله، تحریر وسیله امام، پیام ولایت فقیه امام، غیر از زندان و شلاق اثری دیگه نداشت، همین طلبه ها این کارو میکرد. اون وقتی که سخن از جنگ و جبهه بود، همین طلبه ها و روحانیت میدوندار جبهه بودن. مگر جمعیتشون چقدره؟ بیش از همه و پیش از همه این عزیزان سربازیشون رو نسبت به پیشگاه ولیعصر اربعین ابدا اثبات کردن. شما آمار شهدای هر قشر رو که حساب بکنید، روحانیت بیشترین شهید رو داده. الیوم هم اگر خدا نکرده یه خطری پیش بیاد اینا بیش از دیگرانن. اکثری فشار هم رو دوش ایناست. حالا 4-5 نفری ممکنه که وضع مالشون یه قدری رو براب شده باشه. این حرف که چون دستشون به حکومت رسیده وضع مالشون خوب شده از ولایت فقیه حمایت میکنن، این خب بنابراین فرمایش مرحوم نراقی رو یه مقدار عنایت کنید. ایشون ادعای اجماع میکنند که جریان ولایت فقیه مورد پذیرش کل است. این دو مطلب را هم تثبیت میکند، میگد هر چی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه معصوم علیهم الصلاه و علیهم السلام ثابت است در عصر غیبت برای فقیه ثابت است الا ما خرج بالدلیل. بالاخره این دین صاحب دارد یا ندارد؟ هرچه که مربوط به اجرای احکام دین است و برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام بود برای فقیه جامع شرایط است الا ما خرج بالدلیل. اون بحث های ولای تکوینی و مقام عصمت و مقام کرامت و اینا تو آسمون هاست، فوق آن است که کسی به او دسترسی داشته باشد. این رو مرحوم کلین رضوان الله علیه از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه گفته الامام واحد و دهره لا یدانیه احد و هو بهیس النجم من اید المتاولین این العقول من هازا این العقول من هازا. نه حوثی کسی به اونجاست، نه دسترسی کسی به اونجاست، نه عقل کسی به اونجا میرسد، نه کسی اون مقام را برای خودش معاذ الله ادعا میکنه. اینا رعایه اونها. این رعیت موظف است که در غیاب مولای خود همه احکام را الهی را پیاده کند که دین تعطیل نشه. بنابراین اون مسئله که مربوط به ولایت تکوینی این هاست و مقام این هاست و عصمت این هاست و اینا که قابل تفویض و نیابت و وکالت و امثال ذلک نیست. هرچه که مربوط به اجرای احکام دین است، حدود دین است، تمام اون سمت ها در عصر غیبت برای فقیه جامع شرایط حاضر است. این یکی. و از طرفی هر کار خیری که ما با عقل مسلم یا نقل معتبر میدانیم که شارع مقدس راضی به ترک این کار نیست، این کار خیر است و زمین مونده است و متولی خاص ندارد، مسئولش ولی فقیه جامع شرایط است. این دو. اگر کاری ثابت شد که خیر است و شارع مقدس راضی به ترکش نیست، این کار زمین مونده است، هیچ مسئولی ندارد، فقیه جامع شرایط مسئول است. این دو تا فرمایش ایشون دارن با اون ادعای اجماع. این قاعده 53 و 54 عواید نراقی رو که لابد ملاحظه فرمایید، قاعده 54 شون همین است که مربوط به ولایت فقیه است. بعد از نقل کردن اون 16 روایت در جمع‌بندی که دارن می‌فرمون بین که المقام الثانی فی بیان وظیفه العلماء الابرار و الفقهاء الاخیار فی امور الناس و ما لهم فیه الولایه علی سبیل الکلیه فنقول بالله توفیق. ان کلیت مال الفقیه العادل تولی وله الولایت فیه امران، احدهما کل ما کان للنبی صلی الله علیه وسلم و الامام علیه السلام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام کل ما کان للنبی و الامام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایزن ذالک الا ما اخرجه الدلیل. حالا یا با اجماع خارج شده یا با نص معتبر خارج شده. اگر چیزی خارج نشده است و ثابت شد که کار پیغمبر و امام هست، در عصر غیبت فقیه موظف است اون انجام بده در حدود اجرای احکام الهی. اون مقامات معنوی که رأساً در دسترس احدی نیست و خارج از بحث است. این یک. ثانی ما ان کل فعل متعلق به امور العباد فی دینهم او دنیاهم ولا بد من الاتیان بهی ولا مفرمین، هر امری که مربوط به دین مردم است یا مربوط به دنیای مردم است و با عقل یا نقل ثابت شد که این مطلوب شارع است، به شارع راضی به ترکش نیست. امر مربوط به دین مردم یا دنیای مردم باشد، یک، با عقل یا نقل ثابت شده باشد که شارع مقدس راضی به ترکش نیست، دو، در چنین ولا مفر منه اما عقلا به عادتا من جهد توقف امور المعادع و المعاش لواحد او جماعت علی و اناتت نظام انتظام امور دنیا دین او دنیا به او شرعا من جهت وجود امر به او اجماع او نفی ضرر او اضرار او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورد الاذن فیه من الشارع ولم یتجعل وظیفته لمعی واحد معین او جماعه ولا لغیر معین ای واحد ای واحد لا بینه بل علم لا بدیت الاتیان بهی او الاذن فی ولم یعلم المأمور به ولا المؤذن به فهو وظیفت الفقیه. اون دیگه تخصص است نه تفهید. اگر چون چه مخصوص به امام یا پیغمبر باشد خب این تخصص دیگه. الان هم همین طور است. بله، اگر چون چه ما دلیلی داشتیم که این مخصوص پیغمبر هست، مخصوص امام معصوم است و فقیه جامع شرایط این رو ندارد، اگه ده نه در امور تشریعی، بله دیگه در امور تشریعی هم اگه ما دلیل معتبر داشتیم از اجماع یا نص که این کار که مربوط به تشریع است، این کار مخصوص پیغمبر یا امام سلام الله علیه است، مثلا درباره جهاد ابتدایی که محل بحث است، درباره جهاد ابتدایی محل بحث است که آیا مخصوص امام معصوم است یا فقیه جامع شرایط هم میتواند جهاد ابتدایی بکند، که غیر از مسئله دفاع است. اونجا ممکنه بعضی ها بگوین که جهاد ابتدایی مخصوص امام معصوم است، ولی فقیه نمیتواند جهاد ابتدایی داشته باشد. خب اگر دلیل معتبری او رو خارج کرد، خارج کرد. اگر نه دلیل معتبری بر خروج چنین چیزی نداریم، این مشمول عام است. پس هر چی که برای پیغمبر و امام صلی الله علیه و سلم بود، این یک، و هر کار خیری که ما بدانیم مورد رغبت شارع است و نفع اسلام و مسلمین در اوست، دو، و متولی معینی ندارد، این کار نباید زمین بمونه، وظیفه فقیه است، نه تنها کن. بعد فرمود اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع حیث نص بهی کثیر من الاصحاب به حیث یظهر منهم کونه من المسلمات ما سرحت بالاخبار المتقدمه. یعنی مرحوم نراقی تو اوائد اول به اجماع قطعی تمسک میکند، بعد به مقبوله. معلوم شه حرفیست که همه فقها گفتن، منطقه چون محل ابتلا نبود، خیلی ها در دست خیلی ها نیست. مسئله ولایت فقیه مسئله اجماعی است. می‌فرماید بعد ظاهر الاجماع حیث نص علیه کثیر من الاصحاب به حیث یظهر منه کونه من المسلمات، وقت این 16 روایت است. حالا کسی بیاد تو مقبوله عمر بن حزر خدشه کند، بعد بگد بگید چون بعض انقلاب به نفع روحانیت شد، اینا از این تز حمایت میکنن، اینا نیست. اون وقتی که در خفقان بودن گفتن این اجماع قطعی است. خب این تقریبا 200 سال دیگه مرحوم نراقی نوشته، اون وقتی که صحبت این حرفا نبود که. بعدا مرحوم شیخ رضوان الله با آشنا شدن فرمایش صاحب جواهر و فرمایش استاد بزرگوارشون، اون تفاوت موضعی شدیدی که بین مکاسب مرحوم شیخ و کتاب قضای مرحوم شیخ است از همین جا پیدا شده. حالا سایر موارد اجماع را بعد بخونیم. الحمدلله رب العالمین.